افسر ارمنی ایرانی، یعنی غیر مسلمان. عده‌ای هم گوشه کنار یه اشکی ریختن اما هیچ حرکتی انجام نگرفت، با اینکه اون وقت رضاخانی هم سر کار نبود که بگیم حالا مثلا حکومت دیکتاتوری اونچنانی بود، یعنی تحرک وجود نداره. حالا اینو مقایسه کنید با این شهید طلبه همدانی ما، طلبه همدانی طلبه به شهادت رسید تو خیابون با مظلومیت. شما دیدید همدان چه قوغایی شد برای تشییع او، چه انعکاسی در دنیا یا در ایران، حالا دنیا نمیدونم، پیدا کرد. همه احساس همدردی کردن، همه احساس علاقه کردن. اگر اون جنازه مطهر در تهران یا در مشهد یا در اصفهان یا در تبریز تشییع میشد، همینجور اجتماع عظیمی به وجود میاد. مردم امروز اینجوری هست. حالا یه عده‌ای تبلیغ میکنن آقا مردم از دین فاصله گرفتن. نخیر، هیچ به هیچ وجه اینجوری نیست. ما اون زمانم دیدیم، اون زمانم طلبه بودیم. بعضی آقایون تبلیغ میکنن بله روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت سقوط کرد. ابدا، این حرفا چیه؟ روحانی رو توی کوچه خیابون مسخره میکردن. بنده توی ایستگاه راهن مشهد به طور علنی صریح، اون وقت بنده یه طلبه‌ای بودم، مدرس رسائل و مکاسب بودم در حوزه مشهد، چند تا جوون رد میشدن، بنا کردن اهانت کردن به ما، مسخره کردن، هر هر خندیدن. چقدر میتونستیم بکنیم؟ با خودم گفتم این ممکنه سواد خوندن و نوشتن درست هم نداشته باشه. من مدرس حوزم، این وضعیت نظم اجتماعی اون روز. امروز با این همه حملهی که علیه روحانیت داره میشه توی دستگاه های تبلیغاتی و پنان، ببینید مردم رو، ببینید نمازهای جماعت رو، ببینید پای منبرها رو. هیچ وقت، هیچ وقت در هیچ شهری، در هیچ جلسه منبری، اجتماعاتی که امروز پای این منبرها شما مشاهده میکنید وجود نداشت. نه اینکه وجود نداشت، یک دهم اینم وجود نداشت. مشهد، اصفهان، ما خب تو مجالس بودیم، هم خود ما منبر میرفتیم، هم منبری های بزرگ رو میدیدیم. تهران، جایی دیگه، این اجتماعاتی که امروز پای منبرها تشکیل میشه، غالبا هم جوان، اینا وجود نداره. نمازهای جماعت همین. وجوهات، پول ملاک خوبیه دیگه. امروز وضع مردم هم از لحاظ مالی خوب نیست، اما وجوهات میدن به ما، میدن به مراجع دیگه، میدن. یعنی مردم متدینن، تو میدان دینن. این حرفا چیه؟ روحانیت محترمه، روحانیت مورد اعتماده. خب اینا واقعیاتیست که وجود داره. خب سیاه نمایی و حرفای بی ربط هم علیه همه این حرفا گاهی زده میشه، بدون تحقیق میدانی، بدون ملاحظه، بدون هیچ معیار و ملاک علمی چیزایی گفته میشه که حرفای غلطیست، یه عده باور میکنن. لیکن واقعیت اینیست که من درس کردم و این وقت وظیفه حوزه ها رو سنگین میکنم. اون چی که بنده به ذهنم بود عرض کنم این بود که حوزه های علمیه مرکز آموزش اسلام هم دیگه. بالاخره اسلام، دین، باید فهمیده بشود، شناخته بشود، دانسته بشود، عمقیابی بشود. مرکز لازم داره. این مرکز حوزه‌های علمی هست که عالم دینی درست میکنن. حوزه‌های علمی مرکز تعلیم اسلامه. اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلامه. یعنی یه وقت هستش که ما اسلام رو که حالا بخواییم یاد بگیریم در حوزه عبارت میدونیم از فقط اصول و فروع و اخلاق و همینایی که هست، که واقعیت هم همینه، اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین و حکمرانی، اینا همه جزء اسلامه، جزء معارف اسلامیست که خب اینا رو باید بریم یاد بگیریم در حوزه علمیه. یه وقت اینه فقط، لکن این درست نیست، این بخشی از کار حوزه های علمی است. چرا؟ چون بخشی از اسلام است. این بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت. اینو دیگه، این بخش از اسلام دیگه. اسلام فقط توحید به معنای علم توحید نیست، با همون عمق و معرفت عرفانی و فلسفی اینها، فقط این نیست، بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه، یعنی جامعه موحد بشود، اینم جزء اسلامه. مگر شما نمیگید العلماء و ورثه الانبیا؟ علماء دین ورثه انبیا هستند دیگه. اینجا مراد از علماء، علمای دین هستند، اینا ورثه انبیا. انبیا چه کاره بودن؟ انبیا آمدن تا معارف دین رو فقط بیان کنن یا نه، معارف دین رو محقق کنن در جامعه؟ حتما این دومیست. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزل نامه هم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط این نشون میده که حضور انبیا برای قیام به قسط لازم است، یعنی رابطه هست بین حرکت انبیا و قیام به قسط در جامعه. حالا این لام لیقومه چه لام علیت باشه چه لام عاقبت باشه، نتیجه فرقی نمی کن. یعنی نبی باید اقامه قسط کند در جامعه، چون اقامه قسط میخواد بکنه مبارزه میکنه، ولی اگر نبی اقامه قسط نمیخواد بکنه، توحید رو عملی نمیخواست بکنه، انداد الله رو به کنار نمیخواست بزنه، جهاد لازم نبود. اینی که و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، این برای چیه؟ چرا مجاهدت کردن؟ همه انبیا مجاهدت کردن، حالا بعضی توانستن دستشون رسید مقاتله کردن، قاتل معه ربیون کثیر. از زمان ما خب خبر انبیا رو نداریم، اما تو بعضی از روایات اشاره‌ای هست، اول من قاتل فی سبیل الله یا جاهد فی سبیل الله ابراهیم، حضرت ابراهیم. حالا ما توی حالات حضرت ابراهیم اینو نداریم، اما تو روایت اینو داریم. و بقیه انبیا مقاتله کردن فی سبیل الله، مجاهده کردن در اسلام. قاتل الذین یلونکم من الکفار الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، این برای چیه؟ این قتال و جهاد و اینا. پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاد مدینه بیعت گرفت از مردم مدینه که آمده بودن، از اوس و خزرج، نمایندگان اوس و خزرج، بیعت گرفت، گفت به جانتون به مالتون باید همراه من باشید. اونام قبول کردن، پیغمبر تشون برد مدینه. وقتی هم وارد مدینه شد هیچ سوال نکرد که حالا ما مثلا حاکمیت هم به عهده ماست یا نه، نه معلوم بود، همه میدونستن آمده و حاکمیت و حکمرانی و اداره حکومت به عهده اوست. دین برای اینه، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این لیوطاعت فقط معنیش این نیست که اگر گفت نماز بخونید نماز بخونید، نه، اطاعت در همه امور زندگی یعنی حکمرانی. خب پس این بخشی از اسلام دیگه، یعنی بخشی از اسلام عبارت است از معارف اسلامی که این معارف شامل عقلیات و نقلیات و ارزش‌های اخلاقی و بیان سبک زندگی و شیوه و حکومت و اینا همش جزء معارف اسلامی است که دانستن اینها لازمه، این بخشی از اسلامه. بخشی از اسلام هم عبارت است از تحقق اینها در خارج، یعنی توحید محقق بشود در خارج، نبوت به معنای در رأس جامعه بودن تحقق پیدا کنه. خب العلماء ورثه الانبیا دیگه باید شما محقق کنید، نمیگم باید شما در رأس جامعه حتما باشید، این خب شکل حکومت ممکنه انواع و اقسامی داشته باشه، اما شما موظفید به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنه، این وظیفه ماست، این کاریه که امام بزرگوار کرد. یکی از دوستان به درستی اشاره کردن به منشور روحانیت، اون نامه مفصل امام، منشور روحانیت، اینو بخونید، منشور روحانیت مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود، حکیم، حکیم فقط اون کسی نیستش که فلسفه بلده، حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزد. خب پس این کاری که حوزه علمیه در زمان مبارزات اخیر، یعنی مبارزات منتهی به جمهوری اسلامی با رهبری امام انجام داد، این همون درست همون وظیفه ایش به حوزه بایستی انجام میداد. درست اینجور نیستش که ما بگیم حوزه کاری خارج از وظایف خود در دوران مبارزات انجام داد، نه نه، در رأس امام بود، طلاب و فضلا و بزرگان و حوزه، خیلی از بزرگان و حوزه همراهی کردن، پشت سر امام را افتادن و حرکت کردن. بنده یه وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاب رو در اون روز در سطح عظیم کشور به اون چی که در این آیه شریفه آمده است، و او حارب بکه الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات بس لکی سبول ربک ذللن، بعد تا اینجا که یخرج من بطونهی شرابن فیه، چه گفتم هم عسل داشتن هم نیش داشتن، مثل زنبور، زنبور عسل. طلبه اون روز هم میرفت مردم رو هوشیار میکرد، بیدار میکرد، و جوان رو سیراب میکرد از معارف انقلاب و مبارزه در راه خدا و در راه اسلام، هم نیش خودش رو به اون که باید بزنه میزد. این واقعیت قضیه است، این وظیفه حوزه بود، این کاری بود که انجام داد، اون روز اون کار باید میکرد. امروز که به حمدالله نظام اسلامی به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامی به معنای واقعی و سپس جامعه اسلامی به معنای واقعی و سپس تمدن اسلامی به معنای حقیقی به وجود بیاد، امروز هم حوزه علمیه مسئولیت‌های متناسب با این کار بزرگ رو داره، باید انجام بده. چه کار باید بکنید؟ باید بشینید فکر کنید دیگه، اینا جزء اون موضوعات هم و باعث فکری شماست. من الان بین صحبت آقایون که صحبت میکردن به نظرم رسید این بیانهای خوب، این لحن و ادا و ادبیات مناسبی که الحمدلله طلاب جوان ما دارن این خیلی امروز مورد احتیاج، برید پخش بشید در سرتاسر کشور. حالا هم سنت منبر و این حرفای خوب رو، این مطالب عالی رو در همین زمینه‌های گوناگون مردم بزنید. مسئله سبک زندگی، مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت، مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزء اساسی ترین مسائل بهش بگیم، اینا رو معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمانهای انقلابی در مردم به وجود بیارید و البته وجود داره، تقویت کنید، تقویت کنید. خیلی کار از عهده حوزه برمیاد، بخشی مربوط به دستگاه های متصدی این کار در حوزه و در خارج حوزه است، بخشی هم مربوط به خود طلاب. پس ببینید ما یه مسئله داریم، هویت حوزه، چیستی حوزه. حوزه چیه؟ حوزه عبارت است از مرکزی که عالم دین پرورش میده، که عالم دین اون کسی است که معارف دین رو فرا میگیره و برای تحقق اون وارد میدان میشه. فرقم نمی کنه که این عالم دین در رشته فقه تخصص پیدا کرده باشه، در رشته فلسفه، در رشته کلام تخصص پیدا کرده باشه، تفاوتی نمی. امام بزرگوار ما، حالا فقیه بزرگی بودیشون، انصافا فقیه برجسته‌ای بودیشون، اما در عرفان نظری ایشون یه مجتهد به تمام معنا، صاحب نظر در عرفان نظری. استاد ایشون مرحوم شاه‌آبادی، امام یه وقتی به خود بنده فرمودن، گفتن شما خیال نکنید که آقای شاه‌آبادی تو کار مبارزات نبود. چرا؟ ایشون مبارزه میگو، اگر من، حال تعبیر ایشون یادم نیست، به نظرم اجازه یادداشت کردم به این مضمون که اگر من یاوری داشتم خروج میکردم. مرحوم شاه‌آبادی عارف، عارف اونچنانی، به امام گفته بود که ایشون، امام میگفتن، میگفتن ایشون گفت اگر من یاوری داشتم خروج میکردم، قریبه به این الفاظ. خب پس قم، حوزه قم و حوزه های دیگه هویتشون اینه، این شاکله اصلی حوزه است. همه کارهایی که در حوزه انجام میگیره باید با این نگاه انجام میگیره. این تخصصی که شما میگید، این نظاماتی که شما مطالبه میکنید، این پیشنهادهایی که در مورد ظرفیت شناسی و امثال اینها که گفتید، حرفای بسیار خوب، اینا همه باید تو این چهارچوب با این نگاه انجام بگیر. حوزه در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین نداره، مثل علوم، علوم طبیعی و اینا، که اینا مستقیما ارتباطی با زیربنای فکری علمی دینی نداره، اما در این جهتگیری اینها را هم حوزه باعث معین کن، یعنی جهتگیری علم را، جهتگیری حرکت علمی را حوزه ها باید معین کنن، چون این کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه، میتوانه در خدمت عدالت باشه، میتوانه در خدمت ظالمین و مستکبران تواقیت عالم باشه، که اون گلون هست. این جهت دادن به علم هم بوده حوزه است. خب من حالا یه دو سه تا، چون وقت نیست دیگه، یعنی چند دقیقه بیشتر به از آن نداریم، من آیاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که بخونم براتون که دیگه حالا مجال نیست. یه نکته راجع به درس خوندن عرض می‌کنم. درس رو جدی بگیرید. درس رو جدی، درس فقه را جدی بگیرید. ببینید عالم دین میخواد معارف اسلامی رو به دست بیاره. از کجا؟ از کتاب و سنت و عقل. اینه دیگه، اون بخشش مربوط به عقله، بخشش هم مربوط به کتاب و سنت، به نقله. خب باید بدانه که چه جوری باید به دست بیاره. این همون اجتهاد. اجتهاد یعنی چگونگی استفاده این معارف از منابعش. این معنای اجتهاد، یعنی متد. به تعبیر فرنگی بنده اصرار دارم نکنم، اما اینجا ناچارم، متد استفاده حقایق و معارف از منابعش، این اجتهاد. خب این اجتهاد رو اگه بخواد انسان دارا بشه، باید تمرین کنه، باید کار کنه. این درس فقهی که شما میخونید ولو طهارت باشه. حالا بعضی ها میگن طلبه آقا چرا همش طهارت و صلات و بلا، این فرق نمی کنه. اون چیزی که به شما این شیوه استنباط رو یاد بده، این مورد نیاز شماست. گاهی در یه مسئله مربوط به طهارت هست، گاهی در مسئله مربوط به صلات هست، گاهی مسئله مربوط به بحث معاملات هست، اجاره هست و چه هست. باید بدونید شما چجوری استنباط کنید. اگر این طریقه استنباط یاد گرفتید، اون وقت ارزش‌های اخلاقی رو هم درست استنباط میکنید از کتاب و سنت. مثل بعضی از نیمه سوادها، حالا احترامشون کنیم نگیم بی سواد، نیمه سواد، یه چیزی چهار کلمه یاد گرفتن، راجع به مسائل دینی اظهار نظر میکنن، به یه آیه هم گاهی استناد میکنن. خب این آیه معناش این نیست، این به خاطر ضعف در فهم آیه و استنباط از آیه است. به خاطر همین است که اجتهاد وجود نداره. پس درس خوندن برای مجتهد شدن لازمه. البته من نمیگم همه باید مجتهد بشن، یه امر واجب کفایی است در واقع. یه عده ممکنه نیاز به مجتهد شدن نداشته باشن، اما برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازمه. این یه نکته. در درس رو باید خوب خوند. طلبه روشنفکر امروزی حق نداره بگه که آقا بل کن این حرفا رو، درس ها رو. نه، باید درس کن، باید بیمایه. بنده زمان مبارزات بودن بعضی از طلبه های پرشور داغ در مشهد دور بر ما که اینا گاهی میشنفرن میگن آقا مبارزه میکردن، واقعا هم مبارزه میکردن. گفتم این چیه، همش مکاسب میگفتیم مثلا کفایه میگفتیم. من به اونا میگفتم نکنید بعد نمیتونید به درد نظام اسلامی بخورید، نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید به مردم چیز یاد بدید. اینه، این درس خوندن یک مسئله است. یه مسئله این است که در حوزه ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه در مسائل گوناگون. در مسائل علمی که اختلاف نظر هست، در مسائل جهتگیری های فکری که اختلاف نظر هست، در زمین های سیاسی هم اختلاف نظر ممکنه باشه. این اشکال نداره، اختلافات رو باید مدیریت کرد. مواظب باشید اختلاف نظرها به درگیری و تشنج و ناخن زدن به چهره یک دیگر نینجام. ما در گذشته در سنت و حوزه های خودمون داشتیم. حالا من آخرین موردشو که بخوام عرض بکنم، بر اون هاش مشتبه قزوینی رضوان الله علیه، ملای برجسته بزرگی بود ضد فلسفه و عرفان در مشهد. ما بنده خودم جزو ارادتمندان ایشون بودم و هستم. مرد واقعا بزرگی بود، اما ایشون سلیقه علمیش این بود، درست ضد فلسفه و ضد عرفان. کتاب هم در این زمینه نوشته بود، تدریس هم میکرد، جزو برجسته ترین شاگردای مرحوم آمیز مهدی اصفهانی بود. خب امام بزرگوار مغز فلسفه و عرفان بود، لب فلسفه و عرفان بود. خب اینا خیلی با هم فاصله دارن، یعنی درست به کلی در دو نقطه دو قطب یک طیف قرار دارن. وقتی که مبارزات شروع شد و امام نشون داد که رهبر این مبارزه است. امام از روزهای اول مبارزه این رو اثبات کرد. این آقای آشو مشتبای قزوینی با همه این اختلافاتی که داشت بلند شد از مشهد، یه جماعتی رو به خودش برداشت، آمدن دیدن امام در قم، آمدن اظهار ارادت به امام کرد. تا وقتی همیشون زنده بود، سال 1146 ایشون از دنیا رفت، تا وقتی زنده بود پای انقلاب بود. یعنی واقعا امید ماها طلبه های مبارز اون روز در مشهد به مرحوم آشو مشتبه بود، با اینکه اختلاف سلیقش با امام اینجوری. مرحوم امام جواد آقای تهرانی ملای دیگری بود در رتبه های بعدی از همون جماعت مخالفین فلسفه و عرفان که ما به خدمت ایشون درسم خونده بودیم. ایشون خب نقطه مقابل بودن دیگه. قبل از انقلاب ایشون اظهار ارادت به امام میکرد. من خودم از ایشون شنیده بودم اظهار ارادت و علاقه به امام رو قبل از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب آدم بلند شد رفت جنگ. پیرمرد 70-80 ساله بلند شد رفت لباس بسیجی پوشید، پای خمپاره و مشغول جنگ شد. یعنی اینجوری اینها، اینجور ما آدم های اینجوری داشتیم، اختلاف فکری در این حال اتحاد به معنای واقعی کلمه، لله فی الله فی سبیل الله. در قدیم هم داشتیم. مرحوم صاحب حدائق اخباری، البته اخباری واقعا ملا، صاحب حدائق واقعا ملاست، و مرحوم آقا باقر بهبهانی اصولی متمهز قح اصول و در واقع زنده کننده اصول در یه بوره از تاریخ حوزه های علمیه ما. این دوتا هر دو کربلا بودن، با هم هم مباحثات تند و زیادی داشتن. من روز ها بعدایق وصیت کرد که از دنیا رفتم نماز من و آقا باقر بهبهانی بخونه، و همین کارم شد. ایشون از دنیا رفت، مرحوم آقا باقر بهبهانی نماز ایشون رو. یعنی این چیزا در حوزه وجود داشت. البته ضدش هم خلافش هم بوده، تزاهمات بی خودی، تعارضای بی جا از اینا هم داشتید، اما برجستگان ما اینجور بودن. در حوزه از یک طرف طلبه های جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلید حفظ کنه. همدی که توی همین منشور روحانیت امام رضوان الله علیه همینا هست. اون بزرگان حوزه هم باید حلم را و تحمل را نسبت به جوان ها در نظر داشته باشن. از یک طرف حلم و تحمل لازم، از یک طرف ادب و اطاعت لازم. از آن شده؟ خیلی ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بالتهاني السعيدة والأماني الحميدة هلت أيام مجيدة مشرقات وفريدة مشرقات وفريدة شهر الطاعة والبركة والنعيم والخيرات يمحو الله السيئات ويزيد الحسنات ويزيد الحسنات.
استفاده کردیم و بهره بردیم از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع گروهی از طلاب و فضلای حوزه که دیروز بعد از ظهر چهارشنبه این سخنرانی ایراد شده بود. به این ترتیب به پایان برنامه‌های نوبت صبحگاهی شبکه سراسری معارف می‌رسیم. بنده فروغی گوینده این بخش به اتفاق همکاران خوبم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای علی حجت زاده صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی، از حضور همه شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنم آخرین برنامه این بخش که بینش مطهر هست و سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری است بشنوید. امروز اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان هست. با ذکر صلوات و فاتحه یاد کنیم از همه عزیزانی که سالهای قبل سر سفره‌های افطار و سحری کنار ما بودند و امسال جاشون خالیه. روح همشون شاد و التماس دعا از همه شما بندگان خوب خدا.